بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که درباره نحوه ابصار سه قوله، دو قول عبارت بود از خروج شعاع با تفاوتی که بیان شد، و یک قول عبارت بود از انطباع که به طبیعیین نسبت داده میشه و مصنف هم طرفدار این قوله. فرمودن که برای اصحاب شعاع، برای هر دو گروهشون چند دلیله. دلیل سومشون رو ذکر کردیم که درباره آینه بود. گفته بودن این عکسی که ما در آینه میبینیم آیا به صورتی است که در آینه منطبع میشه و بعد این صورت آینه با همون صورتی که درش منطبع شده در چشم ما منطبع میشه و ما میبینیم چنانچه طبیعیون برینند، یا به صورت خروج شعاست چنانچه ما میگیم. بعد بیان کردن که نمیتونه به صورت انطباع باشه به دلیلی که ذکر شد، پس باید به صورت خروج شعا باشه. الان مؤیدی برای اثبات این که نحوه دید به صورت خروج شعا ذکر میشه و نتیجتاً این که کیفیت ابصار به صورت انطباع باشه باطل میشه. طرفداران خروج شعاع میگن که گاهی از اوقات کسی در مقابل کسی مینشینه، میبینه که در چشم او عکسی افتاده، عکسی در چشم اون شخص مقابل افتاده، به نظر میرسه که عکسی در چشم او افتاده، چون اینها طرفداران اصحاب شعاع هستند، قبول ندارن که عکسی در چشم منطبع بشه. این شخصی که در مقابل اون شخص دیگه نشسته، عکسی رو که تو چشم اونه میبینه. مثلا فرض کنیم چیزی در مقابل این شخص قرار گرفته که عکسش افتاده تو چشمش، حالا شخصی هم که نشسته در مقابل او این عکس رو تو چشم او میبینه. میگن اگر انطباع باعث دیدن میشد، فرض بر اینه که این عکس در چشم اون شخص منطبع شده و لذا منی که مقابلش نشستم دارم اون عکس رو میبینم به خیال، پس باید خود او هم این عکس رو ببینه، در حالی که مسلمه که او این عکس رو نمیبینه در حالی که انطباع هست. پس انطباع باعث دیدن نمیشه و الا در اینجا تخلف نمیکرد. انطباع حاصل بود، دیدن هم حاصل میشد. باید گفتش که همیشه دیدن به صورت خروج شعاعه. این شخص الان از چشمش شعاعی خارج نشده، لذا جسم مقابل خودش رو نمیبینه. حالا فرض رو بر این بذارید که این شخصی که در مقابل اون شی نشسته و عکس اون شی تو چشمش افتاده، جوریست که اون شی اون نمیبینه، چون اگر ببینه دیگه حرف اینا باطل میشه. اون شی اون نمیبینه، چشمش به اون چیز نیست، داره طرف دیگر رو نگاه میکنه، اما اون عکس تو چشمش افتاده، چشمش حالت آینه پیدا کرده. در این حالت انطباع هست، ولی خروج شعاع نسبت به اون شیئی که الان عکسش تو چشمشه نیست. با وجود این که انطباع هست نمیبینه. علت ندیدنش به قول آقایون اینه که خروج شعاع نشده، اگرچه خروج شعاع شده ولی به سمت این شی نشده، پس این شی او نمیتونه ببینه. این هم دلیلیست بر این که باید نحوه دیدن رو با خروج شعاع توجیه کرد، نه با انطباع. قالو و مما یدل علی صحت هذا، از چیزهایی که دلالت میکند علی صحت هذا، یعنی بر صحت این که خروج شعاع هست، نحوه دید به صورت خروج شعاع نه به نحوه انطباع، ان الناظر الذی للانسان، این ناظر به معنای شخص بیننده نیست، این ناظر به معنای مردمک چشمه، اون ناظری که برای انسان است، یعنی مردمک چشم انسان. قد ینتبع فیه شبه مرئی ینعکس عنه الی بصر ناظر، گاهی منتبه میشه در اون مردمک چشم شبهی که شبهه مرئی، یه شیء دیگری شبهش میفته توی چشم این آدم، تو مردمک چشم این آدم. ینعکس عنه الی بصر ناظر، منعکس میشه اون شبه از اون ناظر، یعنی از اون مردمک چشم اون انسان، الی بصر ناظر، به چشم یه نفر بیننده‌ای که این ناظر به معنای شخص بیننده است، معنای مردمک نیست، به بصر شخص بیننده منعکس میشه. حتی یراه و هازن ناظر ثانی، به طوری که اون شبه رو این ناظر ثانی که مقابل اون شخص نشسته میبینه، در چشم اون شخص میبینه. ولی لا یراه صاحب الحدقه التي تمثل فيها الشبه، نمیبیند اون شبه رو، صاحب حدقه‌ای که در اون حدقه شبه متمثل شده، همون حدقه‌ای که عکس توش افتاده، همون چشم، صاحب چشمی که تو مردمه که چشمش عکس افتاده، اون عکس رو نمیبینه. به حسب تخیل، این به حسب تخیل مربوط به تمثله، یعنی شبه به حسب تخیل در چشم این آدم متمثل شده. ما که خروج شعاعی هستیم قبول نداریم که شبه در چشم کسی متمثل بشه، اصلا به تمثل اعتقاد نداریم، به انطباع اعتقاد نداریم، تخیل میشه که انطباع شده، چون اینا طرفداران اصحاب شعاع و اصحاب شعاع با تمثل و انطباع موافق نیستن، لذا میگه به حسب تخیل. اگه این حرفو انطباعی میزد نمیگفت به حسب تخیل، میگفت حتما. اما حالا این میگه به حسب تخیل، به خاطر اینکه اصل مطلب قبول نداره، یعنی تمثل قبول نداره، انطباع قبول نداره، میگه تمثل فیه شبه به حسب تخیل، به حسب تخیل در اون مردمک چشم و در اون حدقه شبه متمثل شده، صاحب اون حدقه این شبه رو نمیبینه. ولو کان لذالک حقیقتا انطباع فی ناظرهی، اگر برای اون شبه در حقیقت انطباعی بود در ناظر و مردمک چشم این صاحب حدقه، لوجب علی مذهب اصحاب الاشباح ان یتساوی کل منهما فی ادراکه، بر مذهب اصحاب اشباح یعنی انطباع، اونها کسانی هستن که به شبه قائلن، میگن شبه منطبع میشه در چشم ما، واجب است بر مذهب اصحاب اشباح که مساوی باشن هر یک از این دو نفر، هم صاحب حدقه، همون ناظر ثانی که روبروی این صاحب حدقه نشسته، هر دو متساوی باشن در ادراک این شبه، هر دو این شبه رو درک بکنن، در حالی که میدونیم فقط اون کسی که در مقابل نشسته که ما اسمش رو گذاشتیم ناظر ثانی، اون میتونه ببینه، اما صاحب حدقه نمیتونه این شبه رو ببینه. عبارت رو گفتم ولو کان لذالک حقیقتا انطباع، این یک صورت خوندن عبارته، به صورت دیگه هم میتونیم بخونیم، ولو کان لذالک حقیقت و انطباع، و اگر برای این شبه انطباع حقیقی بوده باشد در ناظر این صاحب حدقه، در مردمه که چشم این صاحب حدقه، باز وز اینه که گفتیم. پس حقیقتا انطباع میتونید بخونید و حقیقت و انطباع هم میتونید بخونید، هر دوش درسته. اگر در چشم این صاحب حدقه واقعا انطباعی بود و انطباع باعث دیدن میشد، باید بود هر دو ادراکش کنند. فإن عندهم، یعنی در نزد صاحبان اشباح، مسئله این است که ان حقیقت الادراک تمثل شبه فی الناظر، این است که شبهی در ناظر یعنی مردمک چشم متمثل و منتبه بشه. خب در اینجا میشه این شبه متمثل شده، پس باید دیده بشه. فیکون کل من تمثل فی ناظرهی ناظرهی شبهون رآه، پس باید اینطور باشه که هر کس در ناظرش شبهی متمثل شده بتونه این شبه رو ببینه، در حالی که اون کسی که در ناظر و مردمک چشمش شبه متمثل شده نمیتونه اون شبه رو ببینه. این یه مطلب جدایی بود، تموم شد. که دیدید ما این رو تأیید گرفتیم برای قول صاحبان خروج شعاع، قول خروج شعاعی ها، و ردی گرفتیم بر انطباعی ها، یک دلیل مستقل، یک معید مستقل حساب کردیم. در جلسه گذشته بیان شد که صاحب مباحث این را هم دنباله دلیل گذشته گرفته، و کلام مصنف که گفته لأصحاب شعاعات حجتون نه حججون، معید صاحب مباحثه که گفته حجتون، یعنی تمام آنچه که میخونیم همه یک حجتن. پس اینم باید دنباله قبلی باشه، دنباله حجت قبلی باشه. اینی که الان خوندیم نباید یک دلیل مستقل به حساب بیاد. صاحب مباحث گفته که اگر در مرآت اگر بخواد صورتی اگر بخواد دیده صورت دیده بشه، یا به حالت انتباع در مستدل اینطور گفت، یا به حالت انتباع یا به حالت خروج شعاعه، ولیکن انتباع باطل است به سه بیان. یه بیان همونی است که در جلسه گذشته خوندیم، یه بیان همینی است که در این جلسه الان خوندیم، یه بیان هم بعدم میاد که هر سه با انتباع ناسازگاره. میگه اگر انتباع درست باشه، در آینه انتباع درست باشه، محظور قبلیه که در جلسه گذشته خوندیم. در مردمک چشم که مثل آینه است، اون هم اگر انتباع باشه، باز این محظور داره که الان خوندیم. یک محظور دیگه هم هست که اگر در انتباع در آینه باشه، باز بعدن میخونیم، که هر سه اینها سه دلیلن بر علیه انتباع که فرض اول این حجت بود. این حجت گفت ما چیزی رو در آینه میبینیم، یا به حالت انتباع این فرض اول، یا به حالت خروج شعاع این فرض دوم. بعد میگه فرض اول باطل است به سه دلیل. دلیل اول خونده شد، دلیل دوم همین است که امروز خوندیم، دلیل سوم هم الان میاد. این نظر صاحب مباحث. میتونیم هر سه دلیل هم جدا بگیریم، عیبی نداره، هر سه رو میتونید جدا بگیرید. میتونید هر سه رو هم دنبال یک دلیل بگیرید که همه بشن یه دلیل، چنانچه لفظ حجتون مصنف شاهده بر این مطلبه. قالو، مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که چون که انتباع درست نیست، خروج شعاع درست هست، ما میگیم که انسان صورت خودش رو در آینه به اون نحو خاصی که الان بیان میکنیم میبینه. در بحثی که در جلسه گذشته مطرح شد در همین دلیل، گفتیم شیئی رو ناظر در آینه میبینه. بعد گفتیم اگر ناظر جاشو عوض کنه، جای اون شیء تو آینه عوض میشه. حالا نمیگیم شیئی رو در آینه میبینیم، میگیم ناظر خودشو در آینه میبینه. فرق داره با اون قبلی. خودشو در آینه میبینه و گمان میکنه که صورتش توی آینه منطبع شده، در حالی که انتباعی نیست، بلکه شعاع از چشم این خارج شده به آینه خورده، بعد برگشته دوباره رو همون خطی که رفته، دوباره برگشته به صورت این آدم خورده. دیگه اینجا تقریبا اون زاویه انعطافش صفره، یعنی وقتی شعاع رفته منعکس شده دو مرتبه برگشته، دو مرتبه رو همون خطی که رفته برگشته، لذا اون زاویه‌ای که رو آینه تشکیل داده زاویه‌اش صفره، چون دو تا خط رو هم منطبق شدن. خب این شخص الان شعاع چشمش به طرف آینه است، امتداد این شعاع میخوره به آینه، دو مرتبه بر میگرده میخوره به خود این شخص. این شخص در واقع خودش رو اونجایی که هست میبینه، اما چون الان صورتش به طرف آینه است، آینه رو با اونی که شعاع چشمش از خودش گرفته، هر دو رو در یه سمت میبینه، لذا گمان میکنه که خودش تو آینه است، چون این دو خط رو هم افتادن، امتداد پیدا کردن، بالاخره در یه امتدادن، در یه سمتن. حالا البته لازم نیست که رو هم بیافتن، رو هم نیفتن، قانون همینه که این خط، خط شعاعی رفته خورده به آینه، آینه رو داره میبینه. چرا؟ چون شعاع به او رسیده. بعد این شعاع دوباره برگشته عکس رو گرفته، عکس این خود این آدم رو گرفته، یعنی خود این آدم رو داره تو این شعاع نشون میده. همین شعاعی که داره نشون میده این آدم رو متصل به آینه است. این آدم خودش رو تو همون جایی که هست داره میبینه، ولی چون خودش، این عکسش و آینه هر دو در یه امتدادند، لذا خودش رو توی آینه میبینه، گمان میکنه که خودش تو آینه است. تا اینجا مطلب روشنه. اون چه که محل استدلال ماست اینه که این شخص خودش رو در یک گودی از آینه میبینه، تو سطح آینه نمیبینه. یعنی اگر فرض کنید که با آینه نیم متر فاصله داشته باشه، خودش رو نیم متر پشت آینه میبینه، توی آینه میبینه، نه توی سطح آینه. حس میکنه که کأنه پشت آینه وایستده و تو عمق آینه، تو قور آینه وایستده. خب از شما حالا میپرسیم این صورتی که الان منطبع شده به قول شما تو آینه، تو سطح آینه که منطبع نشده، چون بلوجدان داریم میبینیم که تو سطح نیست، تو قور، تو عمق آینه است. پس اگر انطباع باشه حتما باید تو قور آینه انطباع باشه. این دو تا مشکل داره. مشکل اول اینه که آینه قور نداره، عمق نیم متری نداره. مشکل دوم اینه که آینه بر فرضم عمق داشته باشه، عمق خودش رو نشون نمیده. چیزی که در عمقش باشه نشون نمیده، آینه سطحش رو نشون میده. اون چه که در سطح نشون میده، نه اون چه که در عمقه. پس چی شده که این آدم نیم متر اونورتر نشون داده میشه؟ اگر بیاد یک متر با آینه فاصله بگیره، باز خودش رو اونجور فرض میکنه که یک متر توی آینه است. هر چقدر از این طرف فاصله بگیره، خودش رو از اون طرف با آینه فاصله دار میبینه. میگن علتش اینه که شعاع وقتی رفته به آینه خورده، دو مرتبه برگشته، دو مرتبه برگشته از این طرف، یعنی از رو به آینه یک متر یا نیم متر فاصله داره. این شعاع یک متری الان داره این شخص رو در یک متری نشون میده. چون این شعاع در همون سمت آینه عکس رو میبره، لذا طرف خیال میکنه که یک متر اون ور آینه افتاده، در حالی که یک متر این ور آینه است. این قور اینوری رو داره نشون میده، یعنی قور روبروی آینه رو نشون میده، عمق روبروی آینه رو نشون میده، فاصله یک متری از روبروی آینه رو نشون میده، نه فاصله از یک متری از توی آینه رو. و این که فاصله یک متری از جلوی آینه رو نشون میده، معلوم میشه که شعاعی در کاره، که این شعاع فاصله شده بین آینه و بین این شخص بیننده. اون شعاع اگه یک متری باشه، این شخص خودشو در فاصله یک متری میبینه، نیم متری باشه در فاصله نیم متری میبینه. پس انطباعی در آینه نشده. اگر انطباع در آینه شده باشه، باید ثابت کنید که قور آینه قور داره، اولا عمق داره در حالی که میدونیم نداره، ثانیا باید ثابت کنید که آینه عمقش رو نشون میده در حالی که باز آینه عمقش رو نشون نمیده. از اینجا میفهمیم که انطباع غلطه. پس توجه کردید که ابتدا فرض کردن شخصی خودش رو در آینه میبینه، اولا با خروج شعاع این رو توجیه کردن و توضیح دادن، بعد که با خروج شعاع توضیح دادن، گفتن که ما این شخص خودش رو در قور آینه میبینه، یا باید در قور آینه باشه چنانچه انطباعی ها میگن و این دو محضور داره، یا باید در جلوی آینه باشه، منتها اون فاصله شعاعی هر چقدر باشه باعث میشه که به نظر این شخص برسه که به همون مقدار در قور آینه است. وقتی اولی که انطباع باشه به دو دلیل باطل شد، این دومی که اثبات خروج شعاع میکنه، اثبات بیان ثابت میشه و حق میشه. فمن هازا قالو، فمن هازا نحکم، از همین جا که انطباع درست نیست و شعاع درسته حکم میکنیم و میگیم که شخصی که نظر میکند در مرآت، به نظرش میرسد در مرآت که یرا صورته، که صورت خودش رو میبینه، به نظرش میرسه که صورت خودش رو میبینه، در حالی که ولیسه کذالک، صورت خودش رو تو آینه نمیبینه، صورتی تو آینه موجود نیست. بلکه شعاع اذا لاق المرآت، شعاع وقتی با مرآت برخورد میکنه، ملاقات میکنه، فادرکها، میرسه به مرآت، کره یعنی رجع منعکسن، برمیگرده منعکسن، فلاقا صورت ناظر، ملاقات میکنه با صورت همین شخصی که نظر در آینه میکنه، فادرکها، این ناظر اون صورت خودش رو درک میکنه. پس شعاع داره این درک رو برای این شخص ناظر به وجود میاره، نه انطباع. فإذا رأى المرآة ونفسه في سمت واحد من مخرج الخط الشعاعي يتخيل أن أحدهما في الآخر. مخرج خط یعنی محل خروج دو تاست. وقتی که ما وایسیم رو با آینه نگاه میکنیم، اولین شعاعی که از چشم ما خارج میشه مخرجش چشم ماست، میره میخوره به آینه، دو مرتبه انعکاس پیدا میکنه، اون مخرج دیگش باز اون آینه است. پس مخرج این شعاع چشمه و مخرج اون شعاع منعکس آینه است، این محل خروج. این آینه در یک سمت مخرج خط شعاعی قرار گرفته، یعنی اگر شما مخرج خط رو همون چشم قرار بدید، این در یک طرف قرار گرفته، یعنی در مقابل قرار گرفته. صورتی هم که اون شعاع منعکس در خودش گرفته، اونم چون تو شعاع غرقه و شناوره، اونم اون طرف قرار گرفته، یعنی طرف آینه رفته. یعنی هر دو در یه سمت این خط شعاعی قرار گرفتن. اینطور نیستش که آینه انتهای خط باشه، صورت خود من ابتدای این خط باشه. هر دو رفتن انتهای خط، هر دو نسبت به مخرج خط تو یه سمتن، یعنی مخرج خط چشم منه، هر دو مقابل منن. لذا به نظر میرسه که یکی در دیگری است، یعنی صورت من در آینه است، در حالی که اینطور نیست. آینه این وره، صورت من همین جایی است که الان خودم نش وایستدم. منتها چون این صورت تو اون انعکاس شعاع شناوره که انهو همون سمتی است که آینه است، به نظر میرسه که این صورت در آینه است، در حالی که در آینه نیست. بازم عکس من تو آینه نیست برای چشم من. اگه کس دیگه ببینه، خروج شعاع اون عکس من رو تو آینه، اگه من چشم هم گذاشتم، عکس من چرا نه؟ من اگر من چشمو بستم توی آینه، اگه من چشمو بستم عکسم تو آینه است، ولی من نمیبینم.
درسته، ما
نمیبینیم،
ولی عکس من هست.
عکس من، اگه کسی بیننده ای نباشه، عکسی هم نیست. به قول اینا، اگه بیننده ای هم نباشه، عکسی هم نیست.
اگه خودکاری
بزنم، بله، در هر صورت هر جا خروج شعاعی باشه، این عکس
میدونیم که عکس هست، ولی کسی
هم نیست.
البته ما باید انتباه رو بعدا ثابت کنیم و اینا رو باطل کنیم، ولی تا اینجا هستیم، دلیلاشون داریم میخونیم، باید ازشون دفاع کنیم.
بله
بله، حالا در اصل اینا اینجوری میشه. شما چشمتون رو ببندید، از کجا میدونید تو آینه عکسه؟ اگر من اونجا باشم عکس شما رو تو آینه ببینم، من دارم میبینم، یعنی باز خروجشو از جانب منه. نه اصلا ممکنه بس نباشه، این خروجشوهایی میگه اصلا نیست. بله. فاذا را المرآه و نفسه فی سمت واحد، اگر این شخص مرآت را و خودش را در یه سمت واحد از مخرج خط شعاعی ببینه، هر دو رو در اون ور مخرج خط شعاعی ببینه، یتخیل ان احدهما فی الاخر یوان میکنه، یکی در دیگری است، یعنی خود صورت خودش در آینه است. اگر یکی رو در این ور مخرج خط ببینه، یکی در این ور ببینه، خب یکی رو در دیگری قرار نمیده، ولی چون هر دو رو در یه سمت میبینه، لذا یکی رو در دیگری قرار میده، به نظرش میرسه، به خیالش میرسه. قالو، این مقدمه بحثشون بود، الان ادامه بحثشون. و دلیل و علازا ان ذالک لیس منتبعا فی المرآه، دلیل بر این که این صورت خود بیننده منتبع در مرآت نیست، دلیل این است که انهو یور المرئیو فی المرآته، دیده می شود مرئی که الان در این فرض ما خود شخص بیننده بود. البته می تونید مرئی رو غیر شخص بیننده بگیرید، فرقی نمی کنه. دیده می شود مرئی در مرآت، به طوری که شک نمی شود که این مرئی در سطح مرآت نیست. و انما هو کالغائر فیه و البعید عنه، و این مرئی مثل کسی است که فرو رفته در آینه، و کسی که دور از آینه است، منتها از پشت آینه دوره، نه از جلوی آینه. اینجوری به نظر میرسه که توی آینه است، نه تو سطح آینه است، پشت آینه است، فرو رفته در آینه است. اینجوری به نظر میرسه. و هذا البعد لا یخلو، این بعد خالی نیست. اما ان یکون بعدن فی غور المرآت، یا این بعد در عمق مرآته، یا بعد در جلوی مرآته. امای بعدی که عدل اینه نمیاد تو عبارت. ایشون میگه اما ان یکون بودن فی غور المرآت، امای بعدی باید بیاد. امای بعدی رو به صورت دیگه ذکر میکنن. به این اصل بیان اینه که یا در غور مرآت بودیست در غور مرآت، یا بودیست در مقابل مرآت. بود در غور مرآت رو باطل میکنن، بود در مقابل مرآت ثابت میشه که اثبات خروج شعاع میکنه. و هذا البعد لا يخلو اما ان يكون بعدا في قور المرآت، اگر این باشه دو اشکال پیش میاد. یکی این که اولا ليس للمرآت ذلك القور، مرآت قور اصلا نداره، عمق نداره، یه شیشه نازکه. ولا ايضا ان كان لها ذلك القور، ثانيا اگر هم این قوری برای مرآت باشه، لا ایزن کانت، کانت المرآت مما یوری ما یتشبه فی باطنها، و چنین نیست که. و لا ایزن کانت این کان لها ذلک القرب معترض است، لا ایزن کانت یعنی و نمی بوده باشد مرآت از چیزهایی که نشون بده ما یتشبه فی باطنها را، یعنی برفرضم قرب داشته باشه نمیتونه باطن و قرب خودشو نشون بده. پس اولا قور نداره، ثانیا بر فرضم قور داشته باشه قدرت نشون دادن سطحشو داره، قدرت نشون دادن قورشو نداره، باطنشو نداره. مما یوری لیست لا ایزن کانت المرآت مما یوری نشون بده، یا مما یورا کان لا ایزن کانت المرآت مما یورا ما یتشبه فی باطنها، چیزی نیست که ما یتشبه فی باطنها دیده بشه. هر دو جور میتونید بخونید، یوری میتونید بخونید، به خود مرآت برمیگرده، البته به مای مما برمیگرده که مذکره که عبارت از مرآته، و میتونید یورا بخونید که مجهوله. این فبقیه ادل اون امای ان یکون بودن فی غور المرآته، ادل اونه اما ان یکون بودن فی قور المرآت که اینو باطل کردیم، و اما این که بودیست در خلاف جهت مرآت که اینو اثبات میکنیم. به جای این که به صورت اما بیارن که عدل اون منظم بشه، به این صورت ذکر کردن، یعنی یه عدل رو باطل کردن، عدل دیگه بالاخره ثابت شده. فبقیه که این بود، بود در خلاف جهت قور آینه باشه، یعنی قور آینه به طرف پشت آینه است، خلاف جهت به طرف رو به آینه است، رو به آینه فاصله هست نه پشت به آینه. فیکونو بالحقیقه انما ادرک الشیء بذلک البعد من المرآت، شیء مرئی درک شده به این فاصله از جلوی آینه، یعنی این شخص فرزن در یک متری آینه وایساده، الان خودش رو در یک متری داره میبینه، پس شعاع هست که او رو در همون جایی که هست داره نشون میده، یعنی در یک متری آینه نشون میده. اون وقت چون این شبه توی این شعاع رفت آمد داره و اون سمت شعاع به حساب میاد، یعنی به نظر میرسه طرف آینه، آدم گمان میکنه که توی آینه افتاده، این یک متر فاصله ای رو که جلوی آینه داره فکر میکنیم که تو اونور آینه داره، پشت آینه داره. فلا یکونو قد انتبع شبهه فی المرآت، اگر این شیء مرئی در خلاف جهت قور داره درک میشه، یعنی در یک متری جلوی آینه درک میشه، پس توی آینه نیست، پس شبهش توی آینه نیست، شبه توی همین جلوی همین آینه است، یه متری جلوی آینه است. فلا یکون قد انتبع شبهه فی المرآت، پس شبه این شخص یعنی شبه این مرئی در مرآت منتبع نشده. تموم شد. اینا دلایل آقایون بود. تا حالا سه دلیل خوندیم به فرض صاحب مباحث. اگر این دوتا رو جدا حساب نکنیم، تتمه دلیل اول بگیریم، تا حالا سه دلیل خوندیم. یک دلیل در صفحه 104 به بعد، دو دلیلش هم از صفحه 102 به بعد خونده شد که در جلسات گذشته خونده شده بود. حالا ایشون می‌فرمایند که بعد از اینکه ادله شعاعی ها رو ذکر کردیم، ناچاریم که قول اینها رو باطل کنیم تا مذهب خودمون رو که انتباعه اثبات کنیم. ابتداءً قولشون رو باطل میکنیم بدون این که توجه به دلائلشون داشته باشیم، اصلا اشکال بر قولشون وارد میکنیم، کار نداریم دلیلشون چیه. بعدن در فصل بعد، فصلی که میاد که فصل ششمه، دلایلشون رو مطرح میکنیم و باطل میکنیم، به خصوص این دلیله که گفتیم فی حلها ادنا صعوبتن، به خصوص اینو مطرح میکنیم. پس فعلا با ادلهشون کار نداریم، فعلا مستقیما میخوام قولشون رو رد کنیم با دلایلی که به نظر خودمون میرسه. اون وقت اینطوری تفصیل میدیم، میگیم که اون شعاعی که از چشم خارج میشه آیا یک جوهر جسمانی قائم به ذاته یا یک عرضی است که هوا رو متکیف میکنه، هوا رو منفعل میکنه. غیر از این دوتا دیگه نیست. اون شعاع که خارج میشه یا باید جوهر باشه یا باید عرض باشه. شما یکی از این دو رو انتخاب میکنید، یا میگید جوهره یا میگید عرضه. که اگر عرض بود در واقع نباید بگید از چشم خارج شده، فقط باید بگید هوا رو منفعل کرده، چون عرض اگه باشه دیگه خروج عرض از چشم معنا نداره. این قوای چشمی، قوه چشمی یا همون چیزی که اسمش شما شعاع، این تفصیل ما در اینجا داریم که یا شعاعی که از چشم ما خارج میشه به قول شما یا جوهره و یا جوهر نیست، عرضیست که هوا رو متکیف میکنه و استحاله میکنه. وقتی هوا استحاله شد یا آلت میشه برای ابصار یا واسطه میشه برای ابصار، که فرق بین آلت و واسطه رو بعدن میگم وقتی رسیدیم، اشاره توضیح میدم و جاشم ذکر میکنم که کجا مراجعه کنید. این تفصیلیست که ما داریم، باید این دو فرض رو که مطرح کردیم رسیدگی بکنیم. یک فرض که این شعاع جوهر باشه، یک فرض که این شعاع جوهر نباشه، هوا رو متکیف و استحاله کرده باشه. ابتداعا یک مقدمه کلی ایشون ذکر میکنه که در این مقدمه کلی فرض دوم باطل بشه، یعنی اشکال بر استحاله شدن هوا و تکیف هوا وارد میکنه، که این مقدمه کلی حدود یک صفحه و نیم طول میکشه. بعد در صفحه 107 میگه ولنعد الی تفصیل الذی فارقناه، در صفحه 107 خط 4 میگه ولنعد الی تفصیل الذی فارقناه. حالا برگردیم اون تفصیلی که دادیم رسیدگی بکنیم. تفصیل رو از پایین شروع میکنه، میگه اما دومی که شعاع جوهر نباشه، جوهر نباشه بلکه هوا رو متکیف و استحاله کنه، دو حالت داره، یا آلت هست، این آلت میشه این هوا برای ابصار ما، یا واسطه میشه. هر دو رو ذکر میکنه و باطل میکنه. فرض دوم که فرض جوهر نبودن شعاع باطل میشه. بعد از صفحه 108 خط 14 ولنزع الان ان الخارج جوهر جسمانی شعاعی، فرض اول رو مطرح میکنه که فرض جوهر بودن این شعاع باشه. این فرض رو به 4 صورت تقسیم میکنه، هر 4 صورت رو هم باطل میکنه. نتیجه میشه که این شعاع جوهر باشه محذور داره، جوهرم نباشه محذور داره، پس اصلش باطله، پس شعاع اصلا باطله. این کل مطلبی است که تا آخر فصل داریم، کل مطلبی که تا آخر فصل داریم همینه که ایشون این تفصیل رو گفت، دو فرض برای این تفصیل کرد. بعد برای بطلان فرض دوم که استحاله باشه یه مقدمه طویله ذکر میکنه، مقدمه کلیه و طویله ذکر میکنه. بعد از اون دو مرتبه به تفصیل میپردازه، فرض دوم رو باطل میکنه با کمک گرفتن از این مقدمه و با مطالبی که داره. بعد به فرض اول میپردازه، 4 صورت براش فرض میکنه، هر 4 صورت هم باطل میکنه. نتیجه میگیره که نه فرض دوم در شعاع درسته نه فرض اول، و چون شعاع خارج از این دو فرض نیست به طور کلی باید گفت شعاع باطله. فیلزمنا اول شیئین ان نبطل المذهبین الاولین، دو مذهب اول که هر دو خروج شعاع بودن باید باطل بشن. فنثبت، تا اثبات کنیم، فنثبت صحت مذهبنا، اثبات کنیم صحت مذهب خودمون رو که اون قول ثالثه انتباهه. ثم نکر رو علا هازه شبه فنهلها، بعد نکر رو یعنی نرجع و بعد برگردیم بر این شبه، این شبهی که اینها گفتن اینا رو حل کنیم. ببینید اینا نمیگه استدلال، نمیگه دلیل، نمیگه برهان، میگه شبه. چون قبول نداره استدلالای اونا رو، میگه اینا به صورت یه شبه مطرح شده، شبهشون رو باید حل کنیم رد کنیم. استدلالای اینا رو در فصل ششم مطرح میکنه و رد میکنه. فنقولو ان الشیء الخارج من البصر، اون شعاعی که شما میگید از بصر خارج میشه، لا یخلو، یکی از دو صورتو داره، اما ان یکون الشیء ما، یه چیزی است قائم از ذات، یعنی جوهر، ذا وضع صاحب اشاره، که اگر قائم از ذات باشه پس جوهره، اگر ذا وضع باشه قابل اشاره باشه پس جسمانی است، لذا میگه فیکون جوهرا جسمانیا، جوهر جسمانی است، جوهر چون قائم از ذات، جسمانی است چون ذا وضع، یعنی قابل اشاره حسیه، بهش میتونیم اشاره کنیم بگیم این. این صورت اول. صورت دوم، و اما ان یکون شیئا لا قوام له بذاته، ذاتا قوامی نداره، و انما یقوم به شیء المشف، به هوا قوام پیدا میکنه، یعنی متقوم به هواست، وارد هوا میشه، کیفیتی است، خلاصه کیفیتی است که نمیتونه روپای خودش باشه، یا باید در هوا باشه یا باید در یه شفاف دیگه باشه، بالاخره یه هوایی باید، این یه شفافی باید این کیفیت رو حمل کنه. و انما یقوم به شیء المشفی، که بین بصر و مبصره، بصر و مبصر بینشون هوا فاصله است، گاهی هم آب فاصله است، اگه ما چشمونو تو آب باز کنیم اون زیر چیزی رو ببینیم، آب فاصله است، بالاخره یه شیء شفافی باید فاصله باشه بین چشم ما و بین مبصر، اون شیء شفاف حامل این کیفیته، خب اگر حامل این کیفیت شد حتما به این کیفیت متکیف میشه، حتما به این کیفیت استحاله میشه، پس فرض دوم مستلزم تکیف هوا، یعنی البته به طور کلی شفاف، حالا هوا که میگیم به خاطر اینکه فرد روشنشه، فرض دوم باعث تکیف هوا و باعث استحاله شدن هواست، لذا ایشون در فرض دوم همش به استحاله هوا و تکیف هوا حمله میکنه. و انما یقوم به شیء المشف الذی بین البصر و المبصر، و مثل هذا الشیء، مثل همچین شعاعی، مثل همچین کیفیتی نمیشه گفت از چشم، فلا یجوز ان یقال له بالحقیقه انه خارج من البصر، یه همچین کیفیتی رو نمیشه گفت از بصر خارج شده، خارج شدن مال یه چیزیست که جسم باشه، این کیفیته، کیفیت نمیشه گفت از بصر خارج شده، مثلا فرض کنید که بنابر قول اون کسانی که میگن رائحه، در مورد رائحه دو قول داشتیم، بعضی میگفتن اجزای ریزی از این ذر رائحه جدا میشه و در هوا پخش میشه ما استنشاق میکنیم، بعضی میگفتن کیفیت این ذر رائحه هوا رو متکیف میکنه، بنابر قول اول چیزی از این ذر رائحه خارج میشه، ولی بنابر قول دوم که این ذر رائحه هوا رو متکیف میکنه، هیچکی نمیگه چیزی از این ذر رائحه خارج شد، میگه این ذرائه هوا رو به کیفیت خودش متکیف کرد، دیگه خروجی در کار نیست. در ماننفی هم همینطور، اگر تکیف باشه دیگه چیزی از چشم خارج نشده، این چشم اون شعاعی که داره هوا رو متکیف کرده، همونطور که اون ذرائه با رائحش هوا رو متکیف و استحاله کرده. و مثل هذا الشیء، مثل چنین چیزی که باعث تکیف و استحاله شدن هوا میشه، فلا یجوز ان یقال له بالحقیقه، جایز نیست که حقیقتا بهش گفته شود انه خارج من البصر، خارج من البصر نمیشه بهش گفت، ولکن یعنی بل یجب ان یقال انه انفعال للهواء من البصر، باید گفت این باعث انفعال هوا شده، این انفعالی است از بصر نسبت به هوا، هوا رو متشیف کرده، منفعل کرده، اما چیزی از چشم خارج شده نه. و یکون الهواء بذلک الانفعال معینا فی الابصار، هوا بعد از اینکه این انفعال رو گرفت، بعد از اینکه این استحاله براش پیدا شد، معینه در ابصار میشه، کمک میکنه و ما اون مبصر رو میبینیم. و ذلک علی وجهین، معین شدن هوا به دو وجه، اما علی سبیل اعانت الواسطه و اما علی سبیل اعانت الاله، هوا یا آلت میشه برای ابصار ما، در این صورت معین ماست علی سبیل الاله، یا واسطه میشه برای ابصار ما، در این صورت به نحو واسطه معین ماست. فرق بین واسطه و آلت به قول فخر رازی جوریست به قول خواجه نصیر طور دیگه است. حرف خواجه نصیر رو نقل میکنم، حرف فخر رازی رو نشونی میدم، خودتون مراجعه کنید. خواجه نصیر میگه که آلت اون کسیست که شما رو به کاری کمک میکنه ولی خودش فاعل اون کار به حساب نمیاد، یعنی کار به او واگذار نشده، او علت مباشر نیست، مثل تیشه که آلت برای نجار، نمیشه گفت این کار از نجار صادر شده از تیشه هم صادر شده و از نجار مع الواسطه از تیشه مباشرتن. اینو نمیشه گفت، باید گفت این از کار از نجار صادر شده به وسیله تیشه. اما در واسطه اینطور نیست، واسطه کار رو به عهده میگیره، خودش مستقلن میشه فاعل مباشر، ذل واسطه میشه فاعل بعید. مثلا فرض کنید که در خلقت عالم گفته میشه که عقول دخالت دارن، عقول واسطند، واسطن یعنی خدا آفرید عالم رو، ولی عقول واسطن در خلق عالم ماده، واسطن به این معنا که اونها فاعل مباشرند و واجب تعالی فاعل بالواسطه است. کار رو میشه به عقول نسبت داد به عنوان اینکه فاعل مباشرند، میشه به واجب تعالی نسبت داد به عنوان اینکه علت العلل و علت بعید است. برخلاف مثل تیشه و آلت که کار رو دیگه به اون تیشه نمیشه نسبت داد. پس خلاصه در واسطه کار به واسطه و ذل واسطه هر دو نسبت داده میشه، واسطه میشه فاعل قریب، ذل واسطه میشه فاعل بعید. اما در آلت کار به ذل آله نسبت داده میشه که با این آلت کار کرده. این نظر خواجه است. هوا هم در اینجا اگر بخواد واسطه بشه، اگر بخواد واسطه بشه معناش اینه که همونطور که من میبینم هوا ببینه، همونطور که من میبینم هوا ببینه، همونطور که من حیم هوا حی بشه، که اینو بعدم باطل میکنه. اگه بخواد آلت بشه، نه من میبینم، هوا برای من این کار رو آسون میکنه، کمک میکنه، همونطور که من با تیشه میتراشم با هوا هم میبینم، که بعدم رسیدگی میکنه ببینیم اینم درست یا غلطه. پس فرق بین واسطه و آلت روشن شد. این فرقو در فصل 19 نمط اول شرح اشارات جلد دوم صفحه 121 میخونید. اونجا فرق فخر رازی رو گفته، بعد خواجه اون فرق رو قبول نکرده، خودش فرق دیگه ایزش میکنه. البته اون نمط از صفحه 114 شروع میشه، نمط 19 اون فصل 19 نمط اول از صفحه 114 شروع میشه، ولی این مطلبی که فرق بین واسطه و آلته در صفحه 121 و قبل از شروع فی تفصیل و قبل از شروع در تفصیل ایشون میگه من یه مقدمه کلی میخوام ذکر کنم. توجه کنید که این مقدمه کلی همونطور که عرض شد مربوط به شق دوم و فرض دوم این تفصیله که استحاله هوا باشه. خارج رو میخوام طولانی بگم، لذا مطالبی که ذکر میشه تو ذهنتون نگه دارید. مقدمه ایشون اینه که اگر این شعاع هوا رو استحاله بکنه، حتما حالتی در این هوا به وجود خواهد آمد و این حالت یک امر اضافی نیست، بلکه یک امر واقعی است. ما که منکر استحاله هستیم، این که حالتی در هوا به وجود بیاد که حالت حقیقی باشه قبول نداریم، ولی امر اضافی رو قبول داریم. ما قبول داریم که بین ناظر و این هوا یه اضافه برقرار میشه که این هوا این ناظر رو در رسیدن و در کردن این مبصر کمک میکنه. بالاخره اضافه برقرار هست که این اضافه که من با این هوا دارم برای این دیدن این مبصر، این اضافه رو شما ندارید، شما اضافه دیگه با این هوا دارید تا این مبصر رو ببینید. امر اضافی نسبت به ناظرن و ناظرن فرق میکنه. هر ناظری امر اضافه مخصوص خودشو داره، خودش یه اضافه خاصی به این هوا داره که اون اضافه رو شخص دیگه نداره، شخص دیگه باز اضافه خاصی دیگه داره. ما قبول داریم که هر ناظری یک هیئت اضافی با هوا داره و هوا هم یه هیئت اضافی با او داره. این معنای اضافی رو منکر نیستیم. ما که الان میخوام استحاله رو باطل کنیم، میخوام بگیم هیئتی در هوا که هیئت اضافی و معنای اضافی نباشه وجود نداره. قائلین به استحاله معتقدن که این شعاع هوا رو استحاله میکنه و هیئت واقعی در هوا به وجود میاد، یک کیفیتی در هوا به وجود میاد. خب حالا پس ما باید ببینیم که این هیئت واقعا موجوده در هوا یا نه. ما منکریم، میگیم این هیئت در هوا موجود نیست، اما قائلین به خروج شعاع که با میگن این شعاع هوا رو متکیف میکنه، میگن یه همچین هیئتی در هوا وجود میگیره. این هیئت هم اضافی نیست بلکه واقعی است. ما وقتی که این مطلب رو از اونها میشنویم سوال میکنیم ازشون که این هیئتی که الان در هوا وجود گرفت آیا قابل شدت و ضعف هست یا قابل شدت و ضعف نیست؟ از این دو حال خارج نیست، یعنی قابل شدت و ضعف هست یا یکسان همواره در یه مرتبه است، نه شدید میشه نه ضعیف میشه، نه ضعیفه و نه شدیده، یکسانه. اگر بگید که قابل شدت و ضعف هست، این رو بعداً بررسی میکنیم. اگر بگید قابل شدت و ضعف نیست، میگیم اون علتی که این هوا رو متکیف کرد که همون شعاع باشه، که همون قوه بصر باشه، قوای باصره باشه، آیا قابل شدت و ضعف هست یا نیست؟ اینو دیگه شما نمیتونید بگید قابل شدت و ضعف نیست، حتما باید بگید که قابل شدت و ضعف هست، چون ما میدونیم که قوای باصره قابل شدت و ضعف هست. اون چه هم که مربوط به قوای انسانی قابل شدت و ضعف است. شعاع چیزی است که مربوط به قوای انسانی است، یکی از حالات قواست، پس اونم باید دارای شدت و ضعف باشه. پس علت این هیئت دارای شدت و ضعف است. اگر علت این هیئت دارای شدت و ضعف است، خود این هیئت هم که معلول این علت باید دارای شدت و ضعف بشه. چرا؟ چون اگر چیزی علتی در ذاتش قوت یا در ذاتش ضعف باشه به این معنا که به ماهی علتون قوی باشه یا به ماهی علتون ضعیف باشه، در معلولش اثر میکنه. فعل قوه قوی فعلیز قوی، فعل قوه ضعیف فعلیز ضعیف. هیچ وقت از قوی اون فعل ضعیف صادر نمیشه، از ضعیف اون فعل قوی صادر نمیشه. پس اگر علت قابل شدت و ضعف باشه، معلولم که این هیئت قابل شدت و ضعف هست. و فهمیدیم که در مانحنوفی علت طوریست که قابل شدت و ضعفه، پس هیئت که معلوله نیز قابل شدت و ضعفه. دقت کردین پیش آمد تا به اینجا رسید که هیئت قابل شدت و ضعفه. شق اولی هم که مطرح کرده بودیم این بود که هیئت قابل شدت و ضعف باشه. گفتیم یا هیئت قابل شدت و ضعف هست یا نیست. اگر نیست علتش یا قابل شدت ضعف یا نه. علتشو که ادامه دادیم رسیدیم به این که خود هیئت قابل شدت ضعف، یعنی برگشتیم به همون شق اول. پس کل مسئله ما یک شق بیشتر نشد، هیئت قابل شدت ضعف هست. چون صور دیگر هر چی رو که بررسی کردیم دیدیم یا باطله یا برمیگرده به همون شق اول. پس یک شق بیشتر نداریم که هیئتی که در هواست قابل شدت ضعف. حالا ثابت شد که هیئت قابل شدت ضعف. و اول بحث گفتیم که این هیئت یه امر اضافی نیست که نسبت به من و شما فرق کنه. این هیئت نسبت به همه یکسانه. یعنی اگر این هیئت برای من حاصله که مرا در دید کمک میکنه، شما رو هم در دید کمک میکنه. منتها هیئتی است که بقا نداره، تا چشمونو بستیم از بین میره، بقا نداره، ولی بالاخره این هیئت تو هوا هست. حالا که اینطوره دو تا مطلب رو به شما میگیم. مطلب اول این که فرض میکنیم گروه کثیری که همه چشمشون ضعیفه نشستن تو هوا، نشستن اینجا تو هوا دارن یه چیزی رو میبینن، همه نشستن دارن یه چیزی رو میبینن. هر کدوم از اینها هوا رو متکیف میکنه به هیئتی. این هیئت قابل اشتداده. اگر یک نفر ضعیف البصره نشسته بود، یک هیئت ضعیفی از او صادر میشد. اما چند نفر نشستن، چند تا هیئت ضعیف از اونها صادر شده، این چند تا هیئت ضعیف که با هم زمین بشن یک هیئت قوی تشکیل میشه. این یک فرض. فرض دوم اینه که یک نفر قوی البصر کنار یک ضعیف البصر نشسته، نه چند تا ضعیف البصر، یک قوی البصر با یک ضعیف البصر. این قوی البصر به شدت هوا رو استحاله میکنه و یک هیئت قوی در هوا ایجاد میکنه. ضعیف البصر هم خب اضافه میکنه، اون هیئت باز قوی تر میشه. در این دو فرضی که الان کردیم دیدید که هیئتی که در هوا حاصل میشه هیئت قویه و این هیئت همونطور گفتیم امر اضافی نیست. اینطور نیستش که یه نفر این هیئت رو از این هیئت استفاده کنه یکی دیگه استفاده نکنه. خب اگر اینطور شد که این ضعفاء البصر یا این قوی البصر مع ضعیف البصر هوا رو به صورت قوی استحاله کردن، لازمش اینه که این ضعیف البصر، یکی از این ضعیف البصرها، چه در جمع ضعیف و ضعفاء البصر باشه چه در کنار اون قوی البصر باشه، اون مبصر رو قوی تر از اون وقتی ببینه که خودش تنهاست. چرا؟ چون وقتی خودش تنهاست هوا رو به هیئت ضعیف متکیف میکنه، وقتی جمعن یا وقتی با قوی کنار قوی نشسته هوا به قوت با هیئت قوی متکیف میشه و نتیجهش این میشه که این شخص بهتر بتونه اون مبصر رو ببینه در وقتی که کنار اینا نشسته، بهتر ببینه، در حالی که چه کنار اینا بشینه چه تنها بشینه اون مبصر رو ضعیف میبینه چون چشمش ضعیفه. پس در هوا هیئتی که شدید باشه حاصل نشده. اگر هیئت حاصل نشد پس تکیف حاصل نشد، استحاله حاصل نشد. به قول ایشون به صورت یک قیاس استثنایی، اگر شعاع ما هوا رو متشیف کنه لازم است که این کیفیت به خاطر قابلیت شدت و ضعف لازم است که در دو حال، یعنی یک حال اجتماع ضعفاء البصر، یک حال اقتران قوی البصر با ضعیف البصر، در دو لازم است که این کیفیت در دو حال قوی بشود و شخص ضعیف البصر رو به دیدن مبصر بیشتر کمک بکنه و موفق کنه. و تالی باطل، یعنی اینطور نیستش که در وقت اجتماع ضعفاء البصرها یا اقتران قوی البصر با ضعیف البصر، ضعیف البصر بتونه بهتر ببینه. پس تالی باطله. فالمقدم مثله، مقدم این بود که شعاع هوا رو متشیف میکنه، اینم باطله. پس شعاع هوا رو متشیف نمیکنه. ایشون اشاره میکنه به اینکه قیاس استثنایی آخر میگه، میگه لکن تالی باطله، ولی صورت قیاس رو بیان نمیکنه. صورت قیاس به این صورته: اگر شعاع هوا رو متکیف کند و کیفیتی در هوا ایجاد کنه با توجه به اینکه این کیفیت قابل اشتداد ضعف، در این دو حالت باید شدیدتر بشه و ضعیف البصر رو بیشتر کمک کنه به دیدن مبصر. این مقدم و تالی. لکن نتالی، مقدمه دوم قیاس. لکن نتالی باطل، یعنی در این حال این اجتماع ضعفاء البصر یا اقتران قوی با ضعیف، ضعیف البصر رو بیشتر کمک نمی کنه. فالمقدم و مثله، مقدم هم باطله، یعنی این که هوا به وسیله شعاع متشیف نمیشه، استحاله نمیشه. پس قول به استحاله به این بیان باطل شد. این حدود یک صفحه و نیم از مطلب بود که یک صفحه و نیم خارجش گفته شد. حالا تا جایی که وقت داریم از رو بخونیم، بقیهش رو بذاریم ببینیم چی میشه. و قبل از شروع فی تفصیل، فانی احکم و حکمن کلی، یا به طور کلی حکم میکنم. بعدن هم ایشون اشاره میکنه مقدمه کلی که گفتم، اینجا میگه حکم کلی، بعدن میگه مقدمه کلی که گفتم روشن کرد مطلب برای شما. فانی احکم و حکمن کلی، یا که ابصار لیس یکون و باستحالت من الهوا، یا در نسخه داریم فی الهوا، الی حالت تو این البصر. البته من حکم میکنم یک حکم کلی که ابصار به این صورت نیست که هوا رو استحاله کند به حالتی که کمک کننده بصر باشه. البته، البته قید لیس است، یعنی حتما اینطور نیست، قید تو اینو نیست، قید لیس است، حتما اینطور نیست که هوا استحاله بشود به حالتی که باعث بشه که بصر رو کمک بکنه. و ذالکه، این که میگم هوا استحاله نمیشه به خاطر این است که این حالتی که هوا بر اثر استحاله شدن میخواد بگیره، لا محاله هیئتی است در هوا، لیست معنا اضافی، یا یک معنای اضافی نیست که به حسب ناظرین دون ناظرین فرق کنه. فانا لا نمنع وجود هذا القسم، ما مانع نیستیم وجود این قسم رو، یعنی معنای اضافی رو، معنای اضافی رو قبول داریم، در هر دیدنی معنای اضافی با هوا رو قبول داریم و هوا رو به این جهت آلت و وسیله دید میدونیم. ول نقول لابد منه، به این معنای اضافی لازمه. لازمه یعنی چی؟ و لابده، این تفسیر و لابده منه، و لابده من اضافت تحت سل الهوائم ان ناظر اند نظره، ناچار است که اضافه حادث شود برای هوا با ناظر اند نظره، یعنی وقتی نظر میکنه اضافه باید حاصل بشه، وقتی هم که چشم میبنده اون اضافه قطع میشه، باید اضافه حاصل بشه. به تلکل اضافته یکون الابصار، اینجوری بخونید اند نظره ختم کنید بعد بگید به تلکل اضافته یکون الابصار، یکون تام است، یعنی به این اضافه تحقق پیدا میکنه ابصار، باید اضافه باشه بین هوا و ناظر و همین اضافه باعث تحقق ابصار میشه. ما این معنای اضافی رو معنی نمی کنیم و انما نمنع وجود حالت و هیئت قاره فی نفس الهوا، ما قبول نداریم که حالت و هیئت قاره در خود هوا و ذات هوا باشه که یسیر و به وسیله اون حالت و هیئت یسیر و هوا ذا کیفیت او صفت فی نفسه، دارای کیفیتی بشه یا دارای صفتی بشه، متصفش کنیم به صفتی یا متکیفش کنیم به کیفیتی، فرق نمیکنه کیفیت صفت. و این کانت این کیفیت لا تدوم له، ولو اینکه کیفیت کیفیت دائمی نیست، به محضی که این ناظر چشمشو ببنده اون کیفیت هم از بین میره، اما بالاخره ما میخوام بگیم همون اندازم که ناظر چشمش بازه این کیفیت وجود نداره، ما میخوام این کیفیت رو در همون حالت باز بودن چشم ناظر هم نفی کنیم. و این کانت اون کیفیت لا تدوم و لهو، یعنی برای هوا، لا تدوم و لهو یعنی چی؟ یعنی ولا توجد عند مفارقت الفاعل الموجد، اون کیفیت پیدا نمیشه در وقتی که مفارقت میکنه فاعل موجد، یعنی این ناظر، وقتی ناظر مفارقت میکنه و چشمشو میبنده دیگه این کیفیت لا توجد پیدا نمیشه، پس این کیفیت دوام نداره، ولی همون اصل وجودش رو هم ما منکریم، قبول نداریم. چرا منکریم؟ و انما نمنع وجود حالت، پس مطلب تا اینجا این شد که ما معنای اضافی رو قبول داریم در هوا، ولی معنای حقیقی به صورت اینکه کیفیتی باشه یا هیئتی باشه ولو هیئت غیر دائم برای هوا قبول نداریم. چرا قبول ندارید؟ لان مثل هذه الهیه لا یکون له بالقیاس الى بصر دون بصر، زیرا که مثل همچین هیئتی برای هوا بالقیاس الى بصر دون بصر نیست، یعنی این یه امر اضافی نیست که برای این ناظر یه نحوه خاصی باشه برای ناظر دیگه نحوه خاص دیگه باشه، به طوری که در ناظرها فرق کنه، بل یکون موجودن لهو اند کل شیئن، بلکه هیئتی است که برای هوا موجوده اند کل شیئن، من این هیئت رو میتونم ازش استفاده کنم، شما میتونید این هیئت استفاده کنید، دیگری همینطور، چشم من که واسه شد هوا متکیف به کیفیت واقعی میشه که این کیفیت هم کمک منه هم کمک شماست هم کمک دیگری، درست مثل ابیض، کما ان الابیض لیس ابیض بالقیاس الی شیء دون شیء، ابیض یه امر حقیقی است، اینطور نیست که نسبت به من ابیض باشه نسبت به شما ابیض نباشه، بل هو ابیض به ذاته، اون ابیض است ذاتا اولا، و ابیض عند کل شیء، و ابیض است عند کل شیء، این هیئت هم مثل همین ابیض میمونه که همه این هیئت رو ازش استفاده میکنن همونطور که همه این ابیض رو درک میکنن. و این کان لا یبقا ابیض مع زوال سبب المبیض، ولو اینکه این ابیض ابیضی است که با از بین رفتن سبب مبیض باقی نمیمونه، ولی بالاخره اگر هست برای من تنها نیست، برای همه هست، عند کل شیء هست. همچنین این هیئت هم اگر چه با زوال دید و مفارقت فاعل باقی نمیمونه، ولی اگر هست باید برای همه باشه. خب حالا تا اینجا ثابت شد که الان بنابر قول به استحاله ما باید هیئتی داشته باشیم در هوا، هیئت واقعی نه هیئت اضافی، هیئت واقعی که هم بر من کمک کنه هم به دیگری کمک کنه. بعد شقوق این هیئت رو میخوام مطرح بکنیم ببینیم آیا به اشکال برخورد میکنیم یا نه، ظاهرا به اینکه ادامه بدیم نمیرسیم، برای جلسه بعد میفته ان شاء الله. الحمدلله.